معرفی مکاشفه 1 آیه 1 تا 3. مهمترین نامه‌ای که تا به حال دریافت کردی چیست؟ از زمان ظهور ایمیل و دیگر پلتفرم‌های پیام رسان دیگر تمایلی به دریافت نامه‌ها زیاد نداریم. در حال حاضر معمولاً تعداد زیادی از منوی غذاهای آماده، تکیه‌ای و هندی و تعداد زیادی نامه ناخواسته به دستمون میرسه. یه ممکن یک نامه از HMRC گاهی اوقات یا بدتر از آن به صورت حساب براتون برسه. آیا روزایی رو به خاطر میارین که نامه‌ای دست نوشته و پاکت نامه‌ای به دست میرسید؟ اونایی که الان به ندرت میرسن و میان هرگز فرصتی برای باز کردنشون ندارم، زیرا پاملا همیشه اونا رو باز کرده. البته اون فقط موارد جالب رو باز میکنه. نامه‌ای ناخواسته، صورت حساب و مطالبات مالیاتی برای من میمونه تو با اونا رو انجام بدن. شاید بخش از شما نامه‌ای از نمایندگان خود داشته باشین. این مهر مجلس عوام علاقه شما رو برانگیخته. شاید برخی از ما به 100 سالگی برسیم و نامه‌ای از شاه چارلز دریافت کنیم. مهمترین نامه‌ای که تا به حال دریافت کرده‌ای چیست؟ همونطور که امروز صبح اولین یکشنبه 2024 مجموعه جدیدی رو در کتاب مکاشفه آغاز می‌کنیم، نامه‌ای از خداوند عیسی مسیح داریم. آیا این نامه مهمی نیست که در سال جدید با آن فکر کنیم؟ نامه از عیسی مسیح. پس همینه. اولین چیزی که باید توجه داشت اینه که این مکاشفه یا مکاشفه از عیسی مسیحه. کل کتاب از خداوند عیسی مسیحه و نور الهی عالی را به خداوند عیسی مسیح میاندازه. همه چیز درباره او و پیروزی بزرگ اوست. کل کتاب درباره عیسی و به ما بینشی از تصویر بزرگ آنچه در حال وقوع انجام میده. و درسته در ابتدا با ما گفته میشه که این پیشگویی در آیه برکت داره. این اولین مورد از 7 نعمت کتابه. خوشا به حال کسانی که سخنان این نبوت را با صدای بلند بخوانند و خوشا به حال کسانی که میشنوند و آنچه در آن نوشته شده است را نگه میدارند، زیرا زمان نزدیکه. بنابراین خدا به ما میگه که از گذراندن وقت در این کتاب برکت مستقیم وجود داره. و ببینید، برای کسی که آن را با صدای بلند بخونه نعمتیه. با این حال اغلب این کتاب نادیده گرفته میشه. ما احساس میکنیم که خیلی سخته و نمادهای ناشناخته زیاد وجود داره، بنابراین از آن دوری میکنیم و در خطر از دست دادن نعمتی هستیم که ممکن است از آن ما باشه. ما از این نامه ترسیده ایم و از آن غفلت میکنیم و نه نتیجه زیان میبینیم. اغلب ما کتاب مکاشفه را به خاطر دلیل نوع ادبیاتی که داره دلهوری‌آور می‌یابیم. این نوشته آخرالزمانیه و نیاز به درک داره. بسیاری از نمادها و چیزهای عجیب و غریب در آن وجود داره. اعداد در کتاب اغلب نمادی نهستن تا تحت لفظی. شاید در رخ در روبرو اتفاق میفته و در فصل اول متوجه شده باشه که عدد 7 در 7 در 11 فصلهای 2 و 3 شامل هفت حرف و هفت کلیسا هست. عدد 7 مخفف کامل بودنه. بنابراین اگه سعی کنید مکاشفه رو به گونه بخونید که نامه‌ی پولس رو میخونید یا تاریخچه یا لوقا، شما با مشکلاتی روبرو میشید. ادبیات آخرالزمانی تصویر رو رسم میکنه، اما تصویری مستقیم از دوربین نیست. بیشتر شبیه نقاشی پیکاسو یا خلقت سالوادور دالی. با وجود تمام چالش‌های آخرالزمانی، این یک نامه است و یک پیشگویی از عیسی. در واقع اگر دقت کنید خواهید دید که زنجیره از انتقال در این پیشگویی وجود دارد. آیه 1 آ خدای پدر آن را به عیسی مسیح داد، آن را آشکار کرد. آیه 1 بی عیسی مسیح با فرستادن فرشته خود معرفی کرد. فرشته که فرستاده شد آن را به یوحنا نوشت و برای خادمان مسیح فرستاد. بنابراین یک زنجیره انتقال پنجگانه از این نامه، از خدای پدر به عیسی مسیح به فرشته به یوحنا به بندگان. یوحنای رسول به جزیره پاتموس که دقیقا در سوال ترکیه امروزی از تبعید میشه. اگر این جزیره امروز قلم رو یونان آنجا فرستاده شده بود تا در معادن کار کنه، به خاطر ایمانش به مسیح زندگی سختی داشته باشه. در گرمای طاقت فرسا زندگی سختی بود. شاید شبها به سوی آقمانوس نگاه میکرد و چراغ‌های افسوس را می‌دید، مکانی که تا زمان تبعیدش در آن زندگی کرد و آرزوی همراهی با کلیسا را داشت. اما او به خاطر انجیل خداوند عیسی مسیح رنج می‌برد و تحمل می‌کرد. او احتمالاً یک پیرمرد بود بین 70 تا 90 سال بسته و زبان این مکاشفه زندگی سختی داشت. اما علی‌رغم زندگی سخت خود، یوحنا همچنان به پرستش خداوند متعهد بود. او همچنان متعهد بود که رعایت روز خداوند مهمه و در آیه 10 می آموزیم که او در خداوند در روز خداوند در روح بود. صدای بلندی شنید که فرمانی جدی برای او در آنچه در کتابی که می‌بینید بنویسید. آن را به 7 کلیسا به افسوس، اسمیرا، پرگام، تیاترا، به ساردیس، فیلادلفیا و لاوسیه بفرستید. بنابراین کل کتاب مکاشفه نه فقط 7 حرفی که در فصل‌های 2 و 3 می‌بینیم، کل کتاب مکاشفه برای این 7 کلیسا داده شده. نامی از عیسی مسیح. خب اولین سوالی که امروز صبح باید از نظر بگیریم اینه: چرا نوشته شده؟ هدف این نامه چیست؟ خب در حالی که بسیار از چیزها در مورد کتاب مکاشفه دشواره، تشخیص هدف کلی این دلیل نیست که از قبل به ما دادن. هدف کتاب این نامه از عیسی اینه که به کلیسا هشدار ده که اتفاق بزرگی در شرف وقوعه. این یک هشدار برای کلیساست که آماده باشه، زیرا اتفاق بزرگی در شرف وقوعه. دوباره به آیه 1 نگاه کنید. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا چیزهایی که باید به زودی اتفاق بیفتد به بندگانش را نشان داد. به این عبارت توجه کنید: به بندگان خود چیزهایی را که باید به زودی انجام شود نشان داد. هدف نامه کتاب مکاشفه اینه که به بندگان مسیح چیزهایی را نشون بده که باید به زودی اتفاق بیفته. در پایان آیه 3 مجدداً تایید شده: خوش به حال کسانی که میشنوند و آنچه در نوشته شده است نگه می‌دارند، زیرا زمان نزدیک. خداوند عیسی مسیح این پیشگویی را به عنوان یک هشدار به بندگان خود میده تا بدانند چیز بزرگی در راه، اتفاق بزرگی در شرف وقوعه. آیا آن روز در 23 مارس 2020 را به یاد دارید که به ما همه ما هشدار داده شد؟ نخست وزیر بوریس جانسون به صفحه تلویزیون ما آمد و هشدار داد شما باید در خانه بمانید. این آغاز قرنطینه در بریتانیا با شروع همه‌گیری کووید بود. اختیاری صادر شد و مردم تصمیم گرفتن که به این هشدار توجه کنند یا خیر. یک شنبه 23 آوریل سال گذشته را به یاد دارید. نزدیک بود باید ماشین تصادف کنم، روزی که برای آزمایش سیستم جدید هشدار تلفن همراه انتخاب شده بود. من آن روز را فراموش کرده بودم. زمانی که گوشی من در آن صدای عجیب و غریب داشت، تقریبا از جاده خارج شدم. دولت در حال آزمایش سیستم هشدار خود برای شرایط اضطراری ملی بود. ما هشدارها را درک میکنیم، اینطور نیست؟ چرا اینجا خدا داره نوشته میشه که خداوند عیسی مکاشف را اعلام کنه؟ چون اتفاق بزرگی در شرف وقوعه. یک هشداره که به اتفاق بزرگ، یک اتفاق بزرگ در شرف وقوعه. او به خادمان خود چیزی که باید در زودی اتفاق بیفتد نشون میده. و این ما را به سوال دوم میبره: چه اتفاقی در شرف وقوعه و چقدر نزدیکه؟ خب این سوال پیش میاد، زیرا اگر کتاب مکاشفه را مطالعه کرده باشید میدونید که مکاتب تفسیری متفاوتی وجود داره و پاسخ با آن بسته به رویکرد تفسیری شماست و ممکنه متفاوت باشه. برخی از مردم به رویکرد تفسیری خود بسیار علاقه مندن و بحث در مورد وحی میتونه کاملا بحث برانگیز بشه. 4 رویکرد تفسیری اصلی وجود داره و من میخوام کمی دقت بذارم تا اینا رو برای شما ترسیم کنم، زیرا بدیهیه که باید مسیر رو برای ما تعیین کنیم تا بتونیم راه خود را در این کتاب طی کنیم به بهترین نفع در ابتدا مشخص شد شناخته بشه. این زیباترین رویکرد اول به عنوان رویکرد استدلال میکنه که کتاب کاملا به عیسی اولیه مربوط میشه. به دنبال درک چیزها از منظر محیط تاریخی قرن اول، تمام پیشگویی های در کتاب از این نظر در کلیسای اولیه محقق شد. برخی ها میبینن که پیشگویی‌ها در سال 70 پس از میلاد و سقوط اورشلیم محقق میشه، در حالی که در برخی دیگر تحقق پیشگویی را در سقوط روم در 476 پس از میلاد تخمین میزنن. اکنون به نظرم میرسه که یک مشکل آشکار در این رویکرد وجود داره و اینکه همونطور که رابرت مونس مینویسه، پیروزی قاطع که در فصل‌های آخر زمان به تصویر کشیده شده است هرگز به دست نیامد. این سخته که باور کنیم که یوحنا چیز کمتر از سرنگونی کامل شیطان، نابودی نهایت شر و سلطنت ابدی خداوند را متصور بود. واضحه که این چیزها تا 70 سال بعد از میلاد یا 476 سال بعد از میلاد یا 2024 اتفاق نیفتاده بود. پس این اولین رویکرد. رویکرد دوم به رویکرد تاریخ گرا معروفه. کسانی که به این رویکرد پایبندن مکاشفه را پیشبینی سیر تاریخی تا زمان خود ما میدانم. چنین مفسرانی به عبارات نگاه میکنند و آنها را در زمینه فساد کاتولیک قرون وسطا تفسیر میکنند و پاپ را ضد مسیح معرفی میکنند. آنها ممکن است در صفحات مکاشفه اشاره‌ای به ناپلئون یا هیتلر را ببینند و دورای تاریخ را از صفحات وحی تفسیر کنند. یه بار دوستی داشتم که به من یه نوارایی میداد، این نشون میده که چه قدیم هست. این نوار یه معلم بود که روی کرد مشابه این داشت و یک نظریه بزرگ داشت که همونطور که در آن زمان بود جامعه اقتصادی اروپا این جانوری که در مکاشفه در فصل 13 خواهیم دید است. این جامعه اقتصادی اروپا زیرا استدلال او این بود که جانور با 10 شاخ که 10 ایالت تشکیل شده تنها مشکل نظریه اون بود که سپس 3 ایالت دیگر نیز پذیرفته شد و این 13 شد. دیگه با جامعه اروپا این 10 شاخ جانور سازگار نیست. اکنون عمده ترین مشکلات رویکرد تاریخ گرایانه واقعیته که تحت این تفسیر کتاب مکاشفه برای شنوندگان اصلی خود تقریبا معنایی نداره. چه اهمیتی برای اقتصاد اروپایی اصطلاحات پروتستانی یا هیتلر یا شنوندگان قرن اول وحی میتونه داشته باشه؟ هیچ یک. سومین رویکرد تفسیری در دیدگاه آینده نگر یا آخرت شناسانه نامیده میشه و احتمالاً رویکرد غالب در انجیلی گرایی عامیانه است. این دیدگاهی که بیشتر وحی یا مربوط به آینده میدونه، آینده نه تنها از دیدگاه اولین خوانندگان بلکه از دیدگاه ما. این دیدگاه کتاب را هیچ ربطی به تاریخ جهان قبل از آمدن دوم عیسی نمیدانه. از این دیدگاه همه چیز مربوط به زمان پایانه. مطمئنه از مکاشفه 1-4 به بعد آینده این آینده پژوهان همه چیز را در مورد آخرین روزهای قبل از بازگشت مسیح میبینند، چیزهایی که هنوز در راه. اگر با مجموعه کتاب‌ها و فیلم‌های چپ پشت آشنا هستین، این دیدگاه آینده نگر. با این حال مشکل این دیدگاه اینه که برای خوانندگان مورد آزار و اذیت اولیه چندان راحت نخواهد بود که بدانند پس از 7 دوره طولانی کلیسا که بیش از 10 قرن طول کشید مسیح باز خواهد گشت و دشمن را مجازات خواهد کرد. اگر همه چیز آینده دوره، چه کمکی به یک مسیحی مبارز با آزار دیده میشه؟ باید چیزهای بیشتری در آن وجود داشته باشه برای کمک به مسیحیان مبارز و تحت آزار و شکنجه. چهارمین و آخرین رویگرد تفسیری رویگرد ایده آلیستیه. این استدلال میکنه که وقایع مکاشفه مربوط به هیچ رویداد خاصی نیست، بلکه بیشتر بیانگر اصول اساسی که خداوند در تاریخ با آن عمل میکنه. نمادهای جاودانه که در آن نیروهای مسیحی دائما در حال غلبه بر نیروهای شیطانی هم. بنابراین اینها 4 رویگرد تفسیری استاندارد شده هستن، اما همونطوری که ما از طریق مکاشفه کار میکنیم نمیخوام بگه به یک رویکرد خاص مقید باشیم، زیرا همه آنها با نزدیک شدن به متن چیزی برای ارائه دارن. پیشتریست به ما یادآوری میکنه که این مکاشفه برای ایمانداران قرن اول قابل درک و معنادار بود. ما حداقل باید به دنبال درک آن در این زمینه باشیم. تاریخ نگارا به ما یادآوری میکنن که محتوای مکاشفه در وقایع تاریخی پیانی ما به صورت بلادرنگ در حال بررسیه. آینده پژوه به درستی و تاکید بر بازگشت خداوند عیسی مسیح و شکست نایه شیطان و همه دشمنانش اشاره میکنه و ایدئالیست به درستی اصول عملیاتی جاودانه را به ما یادآوری میکنه که به موجب آن خداوند از قوم خود دفاع میکنه و شر را شکست میده. بنابراین میخواهم بدون نیاز به خرید تیشرت و پیوستن به باشگاه هوادارانشون، بهترینایی که در هر رویکرد راه داده میشه رو حفظ کنیم. چه چیز بزرگی که مسیح با آن هشدار میده، چه چیز بزرگیه که آشکار میشه، چیزهایی که باید به زودی اتفاق بیفته. نکته مهم اینه که مسیح در حال بازگشت. با آیه 7 نگاه کنید، اینک او با ابرها میآید و هر چشمی را باز خواهد کرد. حتی کسانی که او را در رو میخکوبیدن و او را سوراخ کردن، همه اقوام زمین برای او ناله خواهند کرد. نکته مهم اینه که مسیح در حال بازگشت، اما ما را اینجا در ابتدای کتاب بیان کردیم و دوباره در پایان نیز داریم. به مکاشفه 22-20 در انتها یک تلنگری بزنید، جایی که عیسی مسیح میگه کسی که این چیزها شهادت میدهد میگوید به زودی میگم آمین بیا خداوند عیسی. پیام بزرگ به این ایمانداران قرن اول رنج کشیده اینه که خداوند عیسی مسیح در حال برگشت و اگر توانست بگوید به زودی و نزدیک، باز هم آمدنش برای ما زودتر و نزدیکتر خواهد بود. مکاشفه نامه‌ایه که شما را برای بازگشت خداوند عیسی مسیح آماده می‌کند. اکنون از استفاده از آن کلمه به زودی بحثایی را ایجاد کرده، زیرا از منظر انسانی او به زودی نیامد. برخی از مفسران اشاره می‌کنند که این کلام می‌تونه معنای ناگهان را داشته باشه و ممکنه چنین باشه. برخی دیگر اشاره می‌کنند که به زودی از دیدگاه خداوند، نه لزوم از دیدگاه انسان ها، مردان و زنان. اما در حالی که او به زودی میاد، در این متن اشاره وجود داره که یک مسیح رنج کشیده احساس میکنم به زودی نیست. آیه 9 نگاه کنید: من یحیی برادر و شریک تو در مصیبت و پادشاهی و شکیبایی که در عیسی است، به خاطر کلام خدا و شهادت عیسی در جزیره به نام پاتموس بودم. آیا این عبارت استقامت صبور را می‌بینید؟ این همان چیزی که مؤمنان رنج کشیده به استقامت صبور فراخوانده شدند. بسیار از ما حس اشتیاق برای بازگشت خداوند عیسی مسیح را از دست دادیم. اگر در بریتانیا زندگی می‌کنید، اکثر مردم به طور معقولی از زندگی خود راضی هستند. ما امن هستیم، خانه‌ای برای زندگی داریم و غذای روی میز، زندگی خوبه. اما اگر در ایالت پلاتو در نیجریه زندگی می‌کردید و به تازگی شاهد کشته شدن 160 برادر و خواهر خود در مسیح در شب کریسمس به خاطر ایمان شما بود، دیدگاه شما چگونه بود؟ من حدس می‌زنم که اشتیاق شما برای بازگشت مسیح و شکست دشمنان او و دیده شدن عدالت او بسیار بیشتر باشد. تفاوت چشمگیری بین ما در بریتانیان و ایمانداران تحت آزار و اذیت در ایالت پلاتو یا هر جای دیگر برای این موضوع وجود داره. اولین خوانندگان مکاشفه مسیحیان رنج کشیده و تحت آزار اذیت بودن. اینک چه رنجی بود بستگی به زمان اراده و ارائه مکاشفه داره. اگر آن را در اوایل دهه 60 بعد از میلاد داده میشد، پس این دست این رنج توسط مقامات یهودی بود. اگر اواخر دهه 80 پس از میلاد بود، درد و رنج رومیان بود. امپراتور روم دومیتیان و جانشین او تراجان از شکنجه کنندگان پرکار مسیحیان بوده. پلینی جوان فرماندار رومی بیتینیا و پانتوس اکنون در ترکیه امروزی هست، در حوالی سال 112 پس از میلاد به امپراتور تراجان نامه‌ای نوشت و در مورد برخورد با جامعه مسیحی اولیه راهنمایی خواست. در این نامه شهری از نحوه محاکمه‌های پلینی درباره مسیحیان مجنونی که در نتیجه اتهامات ناشناس در برابر او ظاهر شدند انجام داد و از امپراتور در مورد نحوه رفتار با آنها راهنمایی خواست. مسیحیان از پرستش خداوند رومی امتناع می‌کردند و به این آزار و به خاطر این به آزار و شکنجه منجر می‌شد. پلینی می‌نویسه: من در این دوره آموزشی را در مورد کسانی که به عنوان مسیحی پیش از من آورده شدن گذراندم. از آنان پرسیدم که آیا مسیحی هستند یا نه. اگر آنها اعتراف میکردند که مسیحی هستند، دوباره میپرسیدم و بار سوم تهدیدها را با سوالات آمیخته میکردم. اگر در اعتراف خود پافشاری میکردند، دستور دادم آنها را اعدام کنند. و همچنین میگوید: یک افترا برای من فرستاده شد، هرچند بدون نویسنده، حامی اسامی بسیار از افراد متهم بود. اینا مسیحی بودن یا مسیح بودنشون را انکار میکردن. آنها خدایان را صدا زدن و برای شما تضرع کردن که برای منظور آن را با کندر و شراب برای من آوردن. آنها همچنین مسیح را نفرین کردن. گفته میشود که هیچ یک از آنها چیزهایی که مسیحیان آمده هستن را نمیتوان مجبور به انجام ممکن. بنابراین فکر مناسب بود آنها را رها کنند. مسیحیان در رنج بودند. آنها تحت فشار یک جهان متخاصم قرار گرفتند. آنها باید بدانند که مسیح برای آنهاست، که مسیح با آنها بود، که مسیح برای آنها باز می‌گردد. و این نامه از عیسی تشویق بزرگی برای ایمانداران رنج کشیده یا آزار دیده بر مقام می‌آورد. نتیجه: خب، ما قراره در سال 2024 زمان زیادی را در مکاشفه بگذرانیم و چیزهای زیادی برای تشویق برای ما وجود داره. امروز صبح عمدتا مربوط به تنظیم صحنه از وقت‌های آینده به فصل یک باز می‌گردیم و نگاه دقیق‌تر به متن می‌کنیم. اما فعلا پیام‌های بزرگ را در نظر بگیریم. آنچه ما با مکاشفه در دست داریم، نامه‌ای از عیسی است. احتمالاً این مهم‌ترین نامه‌ای که دریافت می‌کنیم. او می‌نویسه تا چیزهایی را که باید به زودی اتفاق بیفتد را به ما نشان دهد. زمان نزدیک است. او می نویسه تا به ما نشان بده که جهان خارج از کنترل نیست، که او دوباره بر می گرده، که او گناه و شیطان را شکست داده و کسانی که کلیسای او را آزار می دهند از آن دور نمی شوند. و در تمام مبارزات زندگی، چه در بریتانیا چه در ایالت فلاتوی نیجریه، این یک تشریق شگفت انگیزه. آمین.